دو جلسه از بحثام اختصاص داره به مبانی تفکر و اندیشه بردیم. جلسه قبل در مورد نحوه ارتباطات صحبت کردیم، ارتباطات مؤثر انسانی که بسیار مهمه در فضای کارآفرینی و هم در بحث شادزیستن. حالا در مورد تفکر امروز صحبت کنیم. ببینیم اصلا فکر کردن چیه، تفکر چیه، اندیشه چیه. سه تا کلمه شد: فکر، تفکر و اندیشه. فکر، ما در طول روز زیاد فکر میکنیم نه؟ به چی ها فکر میکنیم؟ چه زمانی نگران میشیم وقتی فکر میکنیم؟ به چیا که فکر کنید نگران میشه؟
آینده.
به آینده. به گذشته که فکر کنیم افسرده میشه. به آینده که فکر کنیم بعد وقتا استراب پیدا میکنیم، ترس پیدا میکنیم. گفتیم اگر انسان بیش از حد تو گذشته باشه افسردگی میگیره، بیش از حد تو آینده فکر کنه استراب و ترس. حالا تفکر فرقش با فکر کردن چیه؟
فکر کردن
عمیق. باری کلا دیگه
دقیق شدن.
ببینید یه وقت مثلا من تشنم، فکرم همین که یه لحظه تو فکرم میاد که من باید برم بالای لیوان بخورم، میشه فکر کردن. اما زمانی که میشینید فکر میکنید که مثلا خیلی عمیق فکر میکنید که مثلا آبی که الان ما داریم مصرف میکنیم چه کاره میتونم انجام بدم تو خونه که صرفه‌جویی بشه، یا تو آینده یه پلیتم شو چه خطراتی داره، راجع میشه تفکر. پس منظم و سیستماتیک فکر کردن میشه تفکر. همه آدما فکر میکنن، اما کمتر هستن آدمایی که متفکر باشند. ما از صبح که پاشیم تا الان چقدر فکر کردیم؟ در هر ساعت به طور متوسط 15 تا فکر میاد سراغ شما. متوسط حد اقل بعضی وقتا بیشتر. 15 موضوع شما در یه ساعت فکر میکنید. مثلا صبح که پاشیم به چی فکر کردیم؟
دیگه میخوایم بیام اینجا.
نهار امروز.
اول که صبح نهار امروز.
چه موضوعاتی به نظرتون ارزشش داره که دم بشه واقعا عمیقا فکر کنه؟
مثلا در مورد اینکه زور مثلا شما ناهار چی درست کنید چقدر ارزش رو داره فکر کنه؟ چند دقیقه برش فکر کنید کار فرست؟
پایی دقیقه
خوردن
یه دقیقه چه خوبی رو گفتم؟ یه بستگیری که چقدر برای ما بستگی داره که امروز خودتون تنها هستید یا با خانواده هستید یا چند تا مهمون معمولی میاد، چند تا مهمون خیلی ویژه براتون میاد. یه مثلا اینجوری یه دقیقه رو ناهار فکر میکنید، اونجوری 5 دقیقه، 10 دقیقه رو خود نهار درست کردن وقتی خودتون تنها هستید و وقتی چند تا مهمون به چقدر بیشتر وقت میذارین؟ تنها که اصلا یاد چیز هم درست کنم میخواد. ولی امروزه مسئله که اتفاق افتاده اینه که آدم ها در برابر چیزهای اصلی که باید فکر کنن فکر نمی کنن و برای سه چیز عادی خیلی میشینن فکر میکنن.
خیلی خانواده هستن که مثلا مهمون که میخواد بیارشون بیاد فقط تو بحث غذا میشینن فکر میکنن.
چقدر ما مثلا گفتیم اگه مهمون اومد یه
برنامه داشته باشه که مثلا لذت ببرن، یه بازی طراحی بکنیم، نمیدونم یه کتابچه رو بخونیم. اکثر افراد که تو مهمونه دیدی همینجوری رهام همیشه حرفای سیاسی میزنن، حرفای غیبت میزنن. یا میشه
چرا شما برنامه‌ریزی نکردین؟ اما برای غذا خیلی قشنگ برنامه‌ریزی میکنن، همه دقیقاً میدونن این موقع باید چای بیارن، این موقع باید میزنم شام بیارن، این موقع باید میوه بیارن، همه اینا رو قشنگ چیدن اونجا. اما چقدر ما برای برنامه‌هایی که افراد باید انجام بدن تو مهمونی برنامه‌ریزی کردیم؟ امشب مثلا در مورد این موضوع خوب صحبت بکنیم، یا مثلا بگیم آقا امشب برای همه خاطرات قشنگشون رو بگن. چون ما جهت نمیدیم تو مهمونی و برنامه‌مون با آدما، همه میشن در مورد هر چی میرسن یه حرف میزنن. بعضی وقتا هم تو حرف زدنمون چه جوری برای اینکه لذت داشته باشیم چیکار می‌کنیم؟
غیبت
می‌کنیم، به دیگران مسخره می‌کنیم. فلانی چه جوری راه میره همه میخوان، فلان دید فلان جا چجوری حرف زد یه دل میخند، یکی میگه میخوای فلان تقلیل صداشو در بیارم میخند. اینه همش گناه داره دیگه. چرا ما دوچار مسائل میشیم؟ مثلا برنامه نداشتیم برای چیزمون، جلساتمون. میشه جلسات قشنگ خانوادگی رو طراحی کرد. ما خودمون اومدیم مثلا هر هفته جمعه شبها همه خواهر برادرانا خونه یکی جمع میشیم، و مثلا یک دو صفحه قرآن بخونیم، به صحبتی میشه و همه هم دوره هم هستن. بعدم تأکید کردیم که
کسی شام نداره،
یه میوه چیز اکمال شام، چون اگه جلسات ما تشریفاتی شد این سر این دفعه شام داد، اون دفعه دیگه پای شما بیشتر بده. بعد یواشاش نگاه کنیم به جایی که به بحث قرآن بپردازیم، جلسه تبدیل شد جلسه فقط غذا خوردن. غذا خوردن فقط ما غذا می‌خوریم که زنده بمونیم و کار بکنیم و رشد کنیم. اما تو جلسات ما مثلا همش شده غذا خوردن، یعنی یکی رو دعوت می‌کنه خونه، دو سه مدل غذا درست می‌کنن، بعد خیلی‌ها می‌خوان ظرفاشون نشون بدن، خیلی‌ها می‌خوان ویترین‌هاشون نشون بدن. مثلا یه باری که ما رو عصرونه خونه‌اش دعوت کرد، بعد که رفتیم دیدیم یه سری مبلمه جدید خرده، فقط واسه همینو نشون بده. یکی برای عید قرار بود یه سری فرش جدید براشون برسه و مبل جدید براشون نرسید، اصلا عید رو عمدت در خونه‌شون زده بودن که ما نیستیم. خانمش میگه ما خیلی برام مثلا بعد که با هم مبلای پارسال اینا مثلا بهمون بیان. یعنی ارزش‌ها، ارزش آدم با چی تعریف میشه؟ با فکر من. وقتی من فکرم یه موضوعات دیگه است، ارزش‌هام هم این مهمونی ها اکثر این حالت رو پیدا کرده. بعد هم دقیقا نگاه میکنن که چی خورد نخورد، یا از اون یه خورشته نخورد، یا از اون یکی مثلا فلان. در صورت که ما زیاد تعارف میکنیم، اصلا شما نگاه کنید سر سفره غذا ایران آدم معذبه، این هم یه از این بخور اونو نخور اینو بخور اینو که هم چی داستان
با یه مار بگید بفرمید.
آره ببین اصلا کشورهایی اینقدر تعارف نمیکنن، بفرمید جلو اونو میشنم این برامون میکشه، اون فلان میکنه، بهمان میکنه و فکر میکنن که اگر مثلا کم خوردی مثلا اینو دوست نداری، اگر مثلا از فلان چیز نخوردی. اینا به خاطر اینه که ما سطح فکرمون پایین نگه داشته شده. آدمایی که زیاد رو غذا و اینا تاکید دارن، آدمایی که زیاد رو لباس پوشیدنشون بیش از حد بها میدن، آدمایی که زیاد براشون تشریفات مهمه، سطح فکرشون در همین حد. فکرشون تو همین سطح دیگه، تو غذا و پایین‌ترین نیازهای انسان گیر کرده. به نیازهای سطح پایین آدم غذا خوردن و پوشاک و خونه و ایناست. آدمی که تو این سطح یک گیر کرده، آدم 4-5 تا سر داره. بعد بحث امنیت، بعد شکوفایی و رشد و دوست داشته شدن اونا تو مرتبه بالا. اما آدمی که فقط و فقط تو همین زمینه داره فکر می‌کنه. عمل
ذهنی
دیگه. اصلا خیلی وقتا بیش از حد به چیز فکر کردن هم وسواس ذهنی میاره.
یا استاد سعاد هم که همش فکر کردن کلاس بذارن به قول مثلا.
بله.
خیلی اصلا ذهنی کلام اینجور اشخاص مثلا من رابطه برقرار اینجور اشخاص هم خیلی سخته.
دقیقاً کسایی که به قول شما خیلی فقط میخوان همه چیز با کلاس باشه. یه طرف واسه خیلی با کلاس باشه مراسم عروسیشو رفت توی مدرسه برگزار کرد. و اینجا خیلی کلاس داره. در وضعیت کلاس میشه، مثلا خیلی با کلاسه. واسه عروسیش اون رو برداشت. حالا پس آدم‌ها رو از اون حرفاشون یا تا مرز سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد. چرا؟ چون وقتی داری حرف میزنی، حرفت نشون دهنده و محافظ ضمیرته. اون چیز درونی تو داره میریزه بیرون. یه وقت شما یه آدم رو اول که باش برخورد می‌کنی، این آدم مثلا خیلی مهمیه. اما وقتی شروع کنه به حرف زدن و درون خودشو میگه می‌بینی نه. یاد واسه سمیش خیلی کنه از سمیش فکر آدم ها با آدم ها خیلی متفاوته. یه بار یه همایش میگن توی دانمارک برگزار شده بود، یه سوال مطرح شد که ارزش آدم ها به چیه؟ حالا سوال از شما هم پرسم، ارزش آدم به چیه؟
سوادشه.
به سوادشه. اگه کسی مثلا معلوماتش خیلی بالا بود، مثلا یه پزشک رو در نظر بگیر خیلی سوادش بالا بود، اما مثلا فرض کنید که حاضر یه فردی از دنیا بره ولی مثلا پولشو حتما بگیره، داشتیم پزشکی که مثلا، آیا پزشک ارزشمنده با اینکه سوادش بالاست؟
نه نه.
پس سواد الزاما به معنای بالا بودن ارزش نیست. دیگه چی؟
فکرش
چجوری باشه؟
باز باشه.
فکرش باز باشه. یه ذره بیشتر توضیح میدین. از روی فکر کارا رو انجام بده.
استاد مثلا اگه کسی کاری انجام میده فقط به صرف پول در آوردن و پول جمع کردن خودش نباشه.
فقط تو مادیات نباشه. خب. تکبودی نباشه. باری که الله خیلی خوب بود.
ارزشش
به عقلشونه. ممکنه آدم عقلش خیلی خوب کار کنه ولی مثلا با این حال مثلا بره یه چیز اتمی درست کنه بدازه یا داره بکشه. یعنی میخوام بگم اگر کسی عقلش خیلی خوب کار کرد الزاما آدم خوبیه؟
نه.
همونجوری که کسی که سوادش بالاست معلومه نیست. اتفاقا اگر که آدمی سوادش بالا بود و خواست ضربه بزنه بیشتر میتونه ضربه بزنه. شما نگاه کنید یه فردی مثلا سواد آنچنانی نداره توی روستای جای زندگی میکنه، نهایتا دزدیش اینه که مثلا بره از دیواری که بالا شده بدوزه در. اما یکی که خیلی سواد داره میره مثلا فرض کنید توی علم کامپیوتر اینو کار کرد، یه باره میره از چند تا بانک جهانی دزدی میکنه. و من یادم کمهوشی بوده، نه خیلی باهوش بوده، خیلی هم سوادش بوده. حالا یه سوال دیگه، اصلا فرقه های انحرافی که ایجاد شده، حالا چه تو دین ما چه جاهای دیگه، آدمای نادونی فرقه ها رو ایجاد کردن یا آدمایی که خیلی درس خونده بودن؟ اونایی که علم داشتن اتفاقا این کارو کردن. بعضی وقتا جهلی هست که از علم بهتره. از علم یه بعضی وقتا جهلی از عالم بهتره. یه کسی رفته یه علم رو یاد گرفته ولی چون ظرفیتش رو نداشته، تازه یه چو دزدی با چرا ماید چه اتفاقی میفته؟ گزیده تر برد کالا. علم مثل یه چراغ تو دست آدم ها. اگه یه دزدی همینجوری بیاد چراغ دستش نباشه، دو تا چیز اول برمی‌داره میره، اما دزدی که چراغ دستشه بیشتر برمی‌داره میره. حالا اینکه بجایی
هم جمع چیزه مثبت
استفاده کنیم، همه چیزها خیلی سو خونسا هستن تو جهان، میتونه مثبت باشه میتونه منفی هم باشه.
همیشه باش آدم بکشی، همیشه
جراحی بکنی، بله بسیار خوب همینطوره. حالا به جای این شعر چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، به جای چراغش چی قرار میدن الان؟ چو دزدی با نقطه چین آید
کامپیوتر.
دوست با کامپیوتر هست که یه لپتاپ بیاره تو خونه شما بشین حساب کتاب کن. حالا میگو چو دزدی با موبایل آید گزیده تر برد کالا. وقتی دزدی با موبایل میاد قشنگ با موبایلش زن زنه برابر میدونه.
چرا
دیگه موبایل هم همه چی داره دیگه. چو دزدی با موبایل آید گزیده تر برد کالا. این چراغ واقعا اون روشنی همش تشبیه شده به چراغ. اون داستانی که میخوندیم، داستان فیلی که آورده بودن توی یه استبلی بسته بودن و مردم صبر نکردن که صبح بشه، بله، و رفتن تو خونه و از طریق دست کشیدن به اون فیلم خواستن بفهمن فیل چیه. یکی دست بزد به گوشاش میگفتن، بعد مد بیرون گفتن فیلم مثل چی؟ گفت فیل دقیقا مثل باد بزن. یکی دست داد به خورتومش گفتن فیل چه جوریه؟ گفت فیل دقیقا مثل خورتومه، مثل یک نابدونه. یکی دست داد به پاهای فیل گفت فیل مثل یک ستون میمونه. چرا؟ چون که اینها یه چراغی رو با خودشون نبرده بودن و چون چراغ رو با خودشون نبرده بودن و فقط از طریق لمس کردن بود، متوجه نشدن که این فیل چیه. ما بعضی وقتا یه قسمتی از زندگی آدم ها رو میبینیم. ببینیم مثلا یه روز ما یکی برخورد کردیم با ما خیلی خوبی کرده، میبینیم میگیم این آدم آدم خیلی خوبی. یا یکی رو دیدیم خوب حرف میزنه، میگیم خیلی آدم توانمندی. شاید یه آدم فقط خوب حرف میزنه، شاید یه آدم فقط اون روز محبت کرده. این داستان میخواد بگه ما تعمیم نبردیم. طرف فیل رو تعمیم میداد، یه پاشو دیده بود با کل فیل اینجوریه. ما چقدر تو قضاوت هامون یه قسمتی از زندگی آدم رو دیدیم و به کل زندگیش تعمیم دادیم. گفتیم فلان آدم اینجوریه. مثلا گفتیم فلان آدم خسیسه، پس آدم خوبی نیست. خب این آدم شاید خسیسه، ولی ده تا ویژگی مثبت دیگه هم داره. هر آدمی مجموعه ایست از ویژگی های خوب و بد، و آدم ها رو همون جوری که هستن دوست داشته باشیم، نه اون جوری که خودمون میخوایم. ما خودمون خیلی وقتا تو ازدواج هم ببینیم، طرف میده یه آدم ایدئالی رو تو ذهنش تصور میکنه، باشه ازدواج میکنه، بعد که باشه ازدواج میکنه اصلا فردی فکر کرد نیست. همینطوره، ما معمولا صفر و یکی هستیم. بین نگاه سیاه و نگاه خاکستر، نگاه سفید، خیلی نگاه خاکسترین وسط هست. ما یا یه باره میگیم این آدم خیلی آدم خوبیه، یا می آدم مف نمیارسیم.
یا مثلا اگر باش خوب بود، به محصی که یه کاری بد خلاف میلمون انجام بده، دیگه اون بد میشه.
همینطوره، یک باره طرف رو میذاریم کنار. یعنی گفتم شاید یه دیواری رو ما از دوستی هم یه دیواری ساختیم، با هی آجر آجر طرف ما محبت کرده اومده بالا، یه دیواری درست کردیم به نام دیوار محبت ما با آدم. اگر اون آدم یک کاری رو برخلاف میل ما انجام داد، حق داریم یکی از این آجرهای دیواره رو برداریم، نه اینکه لگد بزنیم کل دیواره رو خراب بکنیم. ما معمولا اینکه کار بعد بکنه کل دیواره رو میزنه خراب، میگیم دیگه نخواست ولش، این دیگه کی بود خلاصه. یه بار شخصیت یه آدم رو لگدکوب میکنیم، بعد پشیمون میشیم. اگر آدم یه تونتون تو زندگیش پشیمون شد، یعنی اهل فکر کردن نیست. چون اگر آدم فکر بکنه اینو میدونه که قبل از اینکه کلامی رو بگه همه جوانمش رو بررسی میکنه. یه خیلی وقتا ما یه باره مثلا احساسی میشیم یه حرفی تو جمع میزنیم، ای فلانی هم که مثلا قومخشش اینجا که به این بر میخوره که ای مثلا اونم که اینجور شده فلان، یعنی اول حرفه رو میزنیم بعد فکر میکنیم روش. که تو دین ما گفته شطور گلو باشه را شطورشو چندین بار میاره بالا قبل از که و نهایتا میده پایین تو معده هضمش میکنه. یه حرفی که میخوایم بزنیم رو حداقل یه جمله که میخوایم که جمع بگیم رو یه دقیقه دوانش فکر کنیم، همه جوانب رو بسنجیم. اولا اصلا این جمله که میخوایم بگم ضرورت داره بگم، دو کسی بعدش نمیاد. همه مسائلی که سنجم چون خیلی وقتا یه حرف رو جو زدیم بعدا ساعت ها باید هی بخوایم اینو بپوشونیمش، این طرف یه حرف رو به یکی میزنه بعد یه وقت به یکی نگی یا با این پاسی که کسی نگی که چرا گفتی. حرف وقتی که بین دو نفر مطرح شد دیگه راز نیست. راز یک انسان تا زمانی که فقط تو دل خودشه. حتی به یه نفر دیگر رو گفتی، به کی گفتی؟ به صمیمی‌ترین آدمی که داشتی گفتی. خب اونم برای خودش صمیمی‌ترین آدم نداره؟ پس نه که صد درصد، احتمال زیاد هست که اونم میگه کی بگی. اونم باز میگه به صمیمی‌ترین فردش میگه، به هر کسی نمیگه. یواش یواش
ما برای تحقیق کردن خودمون به کی میتونیم اعتماد کنیم؟
به هیچ کی
نمیتونیم اعتماد کنیم. حتی
خودم.
مادر خودمون، حتی خواهر خودمون.
بعضی از چیزهایی که آدم خواهد بگه رو اتفاقا نزدیکا نباید بگه. چون ممکنه اولا اونا به هم بریزن و بعد نتونن کمک بکنن. باید با مشاوری صحبت بکنید که مشاور از بیرون به زندگی شما داره نگاه میکنه. مثلا شما مشکلی داری به مادر میگید، به پدر میگید، بعد تازه اونم اولا ناراحت میشه. دو، چون که تو زندگی شما مثل شما داره فکر میکنه، نمیتونم کمکی هم خیلی وقتا بکنم. یه جاهای لازمه که پدر مادر وارد بشن، اما بعضی مسائل رو با خیلی وقتی یه چیزی که اصلا ضرورت نداره رو میگیم. یعنی حضرت علی امام بود دیگه، اون هم نیاز داشت حرفاشو به یکی بزنه، علی کسی نبود. یا مثلا کومن رو دستشو میگرفت میرفت با کومن صحبت میکرد. ببین همین که انسان بگه حرفاشو خالی میشه توی حدی. و خانم ها اتفاقا بیشتر تو این زمینه قوی هم، آقایون کمتر درد دل میکنن، خانم ها بیشتر اونچه که دلشون هست رو میگن. و مثلا توی عزاداری هم میبینی که خانم ها بیشتر عزاداری میکنن و فلان، آقایون کمتر، بعد آقای بیشتر اتفاقا آسیب دید چون انرژی منفی تو خودش میریزه. خب حالا همینو داره میگیم، بالاخره عرض شدن به چیه؟
انسانی برتره که تقوا داشته باشه. حالا اگه بخوام این شکلی هم نگاه کنیم، به نظر من اون انسانیت کلی مهمه. یعنی یک کسی هم خودش رو در نظر بگیره هم دیگران، و بدونه حالا در محضر یک کسی هست مورد حالا بتونیم بحثی در نظر بگیره، یه رفتاری نشون بده که دوست داره دیگران هم در مقابلش نشون بدن. فکر میکنم این انسان واقعا حتی بتونه انسانه.
بسیار خوب، پس اون ملاک اصلی که نزد خداست تقواست. خب تقوا یعنی گفتیم جلسه، یعنی که انسان تو مسیر رشد باشه و ترمز هم داشته باشه. ببینید تقوا از وقایه یعنی نگهداری گرفته. شما تو شما ترمز داشته باشی، یه حرف میاد بزنه ترمز دارید، اینو نگم، این نگاه رو نکنم، این پولو بر ندارم، اینو میشه ترمز. آدم که تقوا نداره یعنی ترمز هم نداره. آدم جامعه امروز خیلیش ترمز ندارن دیگه، هر کاری میکنن، هر حرفی میزنن، هر دلی رو میشکنن به خاطر پولی که به دست بیارن، هر کاری میکنن. حالا افرادی الان نزدیک دادگاه ها هستن وای میسن، میرن مثلا بعضی بهشون میگن که آقا حاضری بیا مثلا قسم بخور روی درو که مثلا فلان کارو کردی، میاد میگه من قسم میخورم. یکی از ملاک ما مثلا قسم خوردن چه جاش، میرن قسم میخورن. ببینید طرف اونجا وای ایستاده اصلا مخصوص قسم خوردن، میاد شهادت دروغ میده. یا مثلا میگه حاضری بری فلان رو تهدیدش بکنی، میگه من میرم. اینا هست، اینا نشونه اینه که جامعه ما جامعه مشکل داریه به لحاظ مسائل. حالا بعضی از کشورها رو ما داریم در دنیا که دادگاهشون در حال تعطیل شدن، زندانهاشون خالیه. حالا تو ایران فقط 15 میلیون پرونده باز داریم، هر پرونده که دو نفر هم درگیر میشن 30 میلیون حداقل تو ایران درگیر پرونده. خب این نشون دهنده جامعه اسلامیه، نشون میده که ما کمتر فکر میکنیم، احساسی عمل. اگر انسان واقعا فکر کنه گذشتش میره بالا، چقدر ما تو جامعه هم گذشت داریم، چقدر فرونده با گذشت حل میشد، چی که گذشت بکنه تو جامعه ما. توی محرم که میشه میبینیم انواع هیئت ها را میفتن، حسین حسین من عاشق امام حسین هم، تمام زندگی مال حسین. کی گفته تمام زندگی ما ایرانی مال حسینه؟ اگر زندگی ما مال امام حسین بود، یه درصد ما مثل امام حسین آزادگی داشتیم که این همه فساد نداشتیم. که ببینید ما بعض وقتا داریم حرف میزنیم، اگر فکرمون فکر دینی باشه خیلی مسائل پیش نمیاد. ما باید به فکرمون کار بکنیم. تقوایی که گفتن همینه. تقوا از کجا میاد؟ طرف که کسی فکر کرده که بابا من توی دنیا مگه چقدر میخوام بمونم که حالا بخوام این ظلم ها رو بکنم. وقتی این شخص خوب فکر کرد به خیلی چیزا دست پیدا کنه. حالا تقوا و اینها هم که جلوه چجوریه؟ ما یه وقتی آدم رو تو وهله اول بهش میگم حالا طرف چقدر ارزش داره، اما نمیتونم تقواش رو بسنجم. برای که تقوای آدم رو بسنجی باید مثلا چند سال با طرف باشی دیگه. واسه آدم ها اولا از خودشون نشون نمیدن. مثلا طرف با یکی عاشق میشه، مثلا دوران نامزدی خیلی دوران گل و بلبل، بعد این دوباره میقدر با هم بد شدن. آدم ها خودشون رو زود رو نمیکنن. همینو که الان مثلا میرسن به مشکل طلاق، طلاق مثلا میاد برای صحبتون هم یه ما اصلا امکان نداره ما اصلا طلاق بگیریم. گفتن من کسانی که طلاق گرفتند روز اولی که ازدواج کردن با هم مشکل داشتن. مگه اونو یه درصد فکر میکردن میخوان طلاق بگیرن؟ ولی طلاق گرفتن. هم آدم هایی که اینقدر عاشق هم بودن جداز هم جدا شد. هر آدم میگفتیم که بجز پدر و مادر آدم هر آدم دیگه میتونه انرژیش به سمت آدم منفی بشه. فقط توی کره زمین دو نفرن که همیشه انرژیشون نسبت به شما مثبت. همیشه. اون دو نفر همسر آدم نیست، خواهر برادرم هم نیست، دوست آدم نیست، معلم آدم هم نیست، فقط و فقط پدر مادر است. و چون انرژیشون همیشه مثبته شما هم حق ندارید که یک کوچولو انرژی منفی سمتشون بفرستید. ولا تقل لهما اف ولا تنمی، هیچ چیزی رو حق نداره به سمتشون انرژی منفی بفرستید. و یعنی دو نفر با هم ازدواج میکنن، خیلی هم با هم خوبن، بعد با هم بد میشن. طرف مثلا این عشقای دنیا شما نگاه کن تو یوسف و زلیخا چجوری بود دیگه. زلیخا عاشق یوسف شد، آخر بار هم انداخت زندان، حتی گفت شلاقش هم بزنید. یوسف یه جایی خیلی قشنگه، فیلم رو حالا دقت کرده باشی نکات خاصی توش هست. ما فیلم ها رو متاسفانه کمتر روش فکر میکنیم، به احساسی فکر بررسی میکنیم. حالا ببینیم چی تو میشه. حالا این کارو کرد بله
سرگرمی.
برای سرگرمیه یا برای مثلا هیجانی؟ ولی چقدر فکر کردین؟ یوسف خودش یه جایی میگه، یه من زمانی در 12 تا برادر داشتم، برادری قوی و تنومند، خوشحال بودم. گفتم اگه کسی میخواد به من آسیب برسونه در 12 تا برادر قوی دارم و کسی پس اینجا نمیتونه به من آسیب برسونه. اتفاقا کسایی که بهش آسیب رسوندن خود برادرش بودن. خیلی وقتا تو دنیا میگه که به غیر از خدا توکل میکنیم، میگه ما که فلانیو داریم تو فلان جا، اینو که داریم کمکمون هست. اتفاقا بزرگترین ضربه رو همون بهتون میزنه. میگه ای بابا ما فکر میکردیم که این مثلا تازه کمک اینا به تازه بزرگترین بدبختی هم که این سر مون آورد چون به خدا توکل نکردیم. یه وقت مثلا به خدا آدم توکل نمیکنه، میره مثلا یه جایی توی سازمانی جایی یه فلانی رو داریم، اتفاقا یه فلانی کار دستش نمیاد یا تحویل نمیگیره، یه کار انجام نمیشه. یه وقت هم خدا توکل کردم به تو میره اونجا، اتفاقا یه آدم یه اتفاقی پیدا میشه و کلی کمکت میکنه. من 2 سال پیش بود یه کاری داشتم توی اداره‌ای و میگفتن 2-3 روز این طول میکشه. من خیلی هم باید سریع کار انجام میدادم چون بعد دارو رو تحقیق میکردم اینها، ولی خب پرونده دیر رسیده بود اینها. هم که از اتاق اومدم بیرون گفتم رو 2-3 روز ما دوندی باید بکنیم، یه بنده خدا اومد گفت که شما های دکتر علیان نیستی. گفتم چرا؟ گفت شما خیلی حق به گردن من دارید و من اونجا معاون این سازمانم. پرونده مو گرفت برد و ظرف 10 دقیقه رو انجام داد آورد. گفت من زمانی دبیرستان بودم از درس ناامید شده بودم، یه بی خیال درس بودم. گفت ولی الان پزشکم. گفت موقعی که یه ناامید شدم خواستم بدم یه روز شما اومدی تو مدرسه ما و اتفاقا اومدی تو کلاس ما صحبت کردی برام و گفتی که هیچ وقت ناامید نشی، درس بخون و به جای بالا میتونی. گفت من همون حرف شما رو من اصل کرد و الان پزشک شدم. ببینید دنیا ما دنیا عمل عکس العمل. اگر یه خوبی بکی کردی من که اصلا نمیشناختمش. بعدم آدم بودی اصلا بعدش هم من حتی یادم رفت شمارهش رو بگیرم مثلا بپرسم فامیل شما، چون خیلی عجله داشتم تشکر کردم رفتم. مثلا نمیدونم آدم فامیلش چی بود کی بود، اما این رو داشته باشیم تو زندگیامون که اگر جایی توکلم به خدا بود خدا میرسونه و من یه توکل الله فواس. این چیزهایی که ما داریم میگیم اگر من تقوا داشته باشم فکر نکنم اگر من تقوا داشتم حالا همه کارم درست میشه. بعضی فکر کنن اگه اومدن در خونه خدا همه مشکلاتش رو حل میشه. ببینید یه سوال هم پیش میاد، بعضی فکر کنن اگه رفتن در خونه خدا همه مشکلاتشون حل میشه.
نه، چی گفته همه مشکلات آدم حل میشه؟
پس چه اتفاقی میفته؟ مشکلات من از پا در نمیاره و با وجود مشکلات میتونم امیدوارانه زندگی بکنم و مسیرم ادامه بدم، تاباوری میره بالا و میفهم پشت مشکلات چیزی هست. این نباشه که اگه من رفتم در خونه خدا مثلا راز و نیاز کردم از فردا همه مشکلاتم حل بشه. نه، درسته یه قسمتی از مشکلاتم که مربوط میشده به اون بحثه بی‌تقوای خودم اونا حل میشه، اما مشکلاتی که باید باشه، مشکلات همیشه هست.
میگه اون وقتی که روبرو مشکله که ایستادی بیا قشنگ روبروش نیستی روبرو مشکله. میگه نگید به خدا که خدای من مشکلات بزرگی دارم، به مشکلات بگید که من خدای بزرگی دارم.
خب حالا بازم برمیگردیم سر سوال اصلیمون، ارزش آدم به چیه؟ چقدر آدم میارزه؟ چجوری میتونم بفهمم یه آدم به چی میارزه؟ میخوام چهار تا سوال بکنم از یه آدم، چند تا سوال بکنم از اون سوالاش بفهمم
یه آدم چقدر میارزه. بعضی آدم ها وقتی پیششون میشینی فقط از قیمت دلار و طلا دارن میگم،
بعضی آدم ها وقتی پیششون میشینی فقط از بحث کتاب نوشتن و اینا میگم، بعضی که وقتی پیششون میشینی فقط بگید برای شما کنم از سختی هاشون میگم. حالا بخواهیم آدم ها به چی خیلی علاقه دارن؟ هر آدم به یه چیز خیلی عشق میبرزه و علاقه داره، مثالاشو بزنید. یکی از زیبایی ظاهری خیلی تعریف میکنه، یکی مدام از خونه ها میگه،
از
طبیعت،
طبیعت عشق میبرزه.
خیر
اصلا کلا قرآن انسان به خوبی آگاهی علاقه بنده به خیر نشدید. آره همه آدمایی که باید تو مسیر خدا بله به کار خیری که عشق میبرزه احسن. از سراغ شما به چه عشق میبرزی؟
به خدا
احسن.
یه از سراغ هم بالاترین چیز رو گفتا من دیگه بزن آسیم آخر
یه چیزی بگم که دیگه ایش که روش حرف نتونه
کن.
به شادیشون، به نشاطشون، بله نفسم
به خدا
رو
بزنم،
به خدا
به نفس
خوبی، به خوبی ها. خب واسه شما روزنامه رو گرفتیم؟
نه، متاسفانه.
آما برای تون آوردم، ما تقریبا یه دو هفته پیش بود که یه میزگردی برگزار شد در مورد مشکلات جوانان کشور و این میزگرد خب 6 نفر شرکت کننده داشت. ما هم تأکید داشتیم که حتما یه نفر از جامعه نابینایان باشه. خانم قاسمی رو دعوت ازشون کردیم، تشریف آوردن و اتفاق خیلی هم خوب اونجا صحبت کردن به نمایندگی از جامعه نابینایان و خانم تو بحثاشون خیلی هم قشنگ بله حالا انشالله تو برنامه بعدی به تناسب دعوت میکنیم انشالله. همین صحبت ها رو منتقل کردن، صحبت های خانم قاسمی هم خیلی صحبت هاشون تقریبا توی رو به صفحه چاپ شده، روزنامه شما اتفاقا آوردم براشون که داشته باشم. بله خب آخرش نگفتیم ارزش دادن به چی ها؟ یعنی از رو حرف هایی که آدم ها میزنند
آدم تو
هر جمعی
که هر
حرفی ها
نمیزنه که
بسه ای
به
جمعه هم
داره که چی
دید. حالا تو یه حرفی که خودمون میشن میگن یه چیزایی رو این چیزی که گفتن خیلی مهمه. عربا میگن کل و اناین یا ترشخ و به مافیه، یعنی یه از کوزه همون برون تراوت که در روز آدمی که مثلا دارید میرید فرض کنید که داره میره توی خیابون بعد یکی بر میگرده مثلا سر چیزی چهار تا دریوری رو فرش میده، یادم چرا داره فرش میده؟ چون درونش پر از زباله است، دورین آدم پر از فحش و حرفای بده، دو تا تکش هم میفته بیرون. یادم میاد از صبح که داره میره به همه سلام میکنه، یادم درونش پر از سلام و درود خداست، انگار سلامی که داره میگه از بس تو درون خودش. بس اون آدمی که شما این ماشین رو نگاه بکنید یه ماشین پر زباله باشه داره میره، یه دست انداز کنه چی ازش پرت میشه بیرون؟
زباله.
یه ماشین کامل نفس پر از شاخه گله، یه دست انداز کنه چی شده پرت میشه؟ شاخه گل. آدم ها تو زندگی هاشون تو دست اندازا میرن، اونایی که گل هستن وجود درونیشون گله، گلاشون بیرون پرت میشه، اونایی که زبالن زبالاشون بیرون پرتاب میشه. اگه کس رو دیدی که راه حسرشون میکنه از بسرش ماشین بیرون و فوش میده، یادم درونش پر از کسافته، خیلی هم بهش تکلیفی نیست. اونی هم که بر میگرده بادم یه حرف قشنگ میزنه، بادم دلداری میده، درونش پر از چه خوبی. چون انسان ها، مولوی میگه ای برادر تو همان اندیشه ای، یه کل وجود تو افکار تو، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. بقیه وجود تو که یه مدار پوشته و استخوان، اصل آدم فکرشه. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل تلشن، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. گلخنی تونه حمام رو میگفتن، میگه اگر اندیشت گل شد خودت گلشنی، اگر اندیشت مثل خار بود اون وقت میره تونه همه آتیش بپا میکنی. آدم های بزرگ فکر بزرگ داشتن، آدم های بد هم فکر بد داشتن، همه وجود ما فکره. وگر نه گوشت و سخونی که همه هم داریم، که همه داریم از طبیعت گرفتیم، حالا غذا خوردیم، این که ملاکست که همه همون شبیه همین، یعنی گوشت و استخونه مثلا فلان آدمی که جنایتکاره با گوشت و استخونه که مثلا فرض کنید بهتر آدم کره زمینه، اینا گوشت و استخونه‌شون مگه دو تا ماده مختلفه؟ نه، چه فرقی می‌کنه؟ همش همین مواده، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. پس چیشون اینا با هم فرق می‌کنه؟ فکرشون. و فکر آدم‌ها رو چجوری میشه شناخت؟ از روی اینکه یه توی دانمارک این همش برگزار شده، این سوالم مطرح شد. آقا ارزش دادن به چیه؟ یه هر کسی یه چیزی گفت. بعد یه بار علامه جعفری پام میشه میگه من خواهم یه جمله بگم. میگم بفرمایید. علامه جعفری میگه ارزش انسان به اندازه چیزی است که به آن عشق می‌ورزد. خیلی مهمه. اگه که عشقت اینه که یه آپارتمان درست بکنی، ارزش در حد همونه. اگه عشق می‌ورزی به دلار و پولای طلا و اینا، ارزش در حد همونه. اگر که داری به خدا عشق می‌ورزی، ارزش در حد خداست.
اصلا
اینکه میگه نه، برای درستیه،
یه
نفر
میتونه هم خدا رو ارزش اصلیش باشه، هم برای یه
تا زیدان نبی ارزشش باشه. بله، همش میشه ارزشاش. خب پس اون هفته علامه جعفری نه، این جمله رو تهال علامه جعفری خودش هم جالب نمیگه. یعنی بعدم که مثلا همه تشویقش میکنن، بعد میگرده میگه حرف من نزدم، قدر مره علامه یوسن هم یه جمله رو حضرت علی 1400 سال پیش گفته. ارزش علی میگه که ارزش دادن منظور چیزی که تو دوستش داره. ببین تو اون لحظه ارزش تمونه. من تو یه لحظه دارم به خدا فکر میکنم ارزش من خدایی. دو ساعت بعد دارم من به یه خونه فکر میکنم دو ساعت ارزش من تنظر پیدا کرد به یه خونه. 5 ساعت بعد من ارزشم رفت میگه با آدما خدمت میکنم، ارزشم رفت در حد کل جامعه بزرگ شد. نه شما میگی من این کاری بکنم برای شهر اصفهان، به اندازه شهر اصفهان ارزش داری. یه هم میگه من کل ایرانی کاری بکنم، انزه کل ایران ارزش داری. و وقتی میگه برای کل مردم جهان یه مثلا کاری انجام بدم تو پزشکی، کل آدم های دنیا از این بیماری راحت میشن، انزه کل جهان میارزه. یه هایی که هم هست میگه من فقط خانواده خودم مهمه، خب انزه خانواده خودش میارزه، بقیه براش مهم نیست، یکی در حد محله میارزه. ولی میخوام که به چی عشق میورزم، چی رو دوست دارم به دست بیارم، خب چیکار بکنم؟ ارزش انسان به اندازه چیزی است که به آن عشق می‌ورزد. تو هر لحظه ما ارزشمون کم و زیاد میشه. یه وقت مثلا میریم در عرش، یه بار میایم رو فرش، ارزشا خلاصه تغییر میکنه. یه شعری هست میگه خواجه اندر فرش و ما اندر گلیم. میگه خواجه روی فرش را میره، ما رو گلیم را میره. عاقبت ای دل همه اندر گلیم. ببین دو تا گلیم دو تا معنی میده. یا عاقبت دو تایی ما میریم زیر خاک، خواجه اندر فرش و ما اندر گلیم، عاقبت ایدل همه ما در گل. یعنی اونی که خیلی ثروتمند بود، یه به گورستان گذر کردم کم و بیش بدیدم قبر دولتمند و درویش، یعنی ما خیلی چیزا رو میبینیم ولی پند نمیگیم چون فکر نمیکنیم. میگه من یه بار صبح داشتم میرفتم، ما چقدر از کنار قبرستون رد شدیم زیاد. حالا اینجا مثلا قبرستان‌ها از شهر دوره، ما محله که هستیم قبرستان چسبیده به همون محلمون هست.
مثلا بخوام رتا
همسایه خوب توفیقیه برای خودم.
همسایه اون قرارمون
واقعا هم همینطوره. من یه تذکر هست میگه عجب آرام مردمی هستن. نه دیگه دروغ میگن، دیگه تهمت میزنن. شاید ازشون نمیاد دیگه.
ولی میتونه زنده باشه
بعد ترسید بعضی از. دقیقاً. مثلا یه شبی که میگم مثلا برو تو قبرستون، خب طرف میترسه. در صورتی که کدوم مرده تا حالا جیب آدمو زده؟ کدوم مرده تا حالا مثلا پاشیده بی مشو زده تو گوش آدم؟ هیچ کدومش این کارو نمیکنن. پیش آدما که مثلا بخوام استراحت بکنی ممکنه شهرش به آدم برسه. ببینم مرده ها مثلا 10000 مرده هم که اینجا باشن. ولی ما میترسیم مثلا میگیم که از اون چیزای دوران کودکی مونه که به ما چسبیده. چه شبیه یه شخصی رفته بود خلاصه تو قبرستون. پای صداش اومده در بره یه چوبی بوده و خلاصه این پاچش گیر کرده و به این فکر کرده مرده اینو گرفته. یه فضایی هستن اطراف ما اینجا قبر مثلا همیشه خب دو سه تا قبر خالی هست دیگه میکنن که هر وقت خلاصه کسی مرد دیگه راحت ببرنش. یه کسی اونجا آبیاره میکرده بود دیگه هوا سرده نه رفته بود تو قبر یه درم از این درهای چوبی پیدا کرده بود انداخته بود روش قشنگ رفته تو قبر خوابیده بود چون گرم خوبه ترس نداری که قبرم چون اسمش قبره ما میترسیم و یعنی یه گوداله مثلا من اگر توی گودال خاکی این دور برشم سالا میری بخوابه میگم چه را داره ولی اگه اسم این قبره میگم یا علی چی تو شده قبرم اگه قبرم بعدا قبرم شده همه که کسی توش نمید
ساخته
ذهنی برامون همینو میگم یا خود ما ساخته ذهن ما سین ها خب حالا بعد خودم رفته تو قبر یا تو خوابیده بود یا آمیال دیم خواسته بود خلاصه اینو پیداش بکنه ببینه مثلا کی آب و از روین ببنده رو باقی خودش و اینا هی صدا زده و گفته مثلا حاجی فلان نیست هی نزدیک قبر شده داشته صدا میزده این هم توی باره شنیده بود خوابش هم برده پریده بعد قبل دره رو انداخته بود چی میگی؟ منده خدا سکته کرده بود این مرده افتاد دنبالم به همه منم قبول دادیم که مرده را نمی افتاد ولی متاسفانه تو لحظه دیگه آدم دیگه مثلا این که از تو قبل اومد بیرون ما توی همین بحث ها همه همون قبول داریم که میمیریم همه قبول داریم که ولی بعضی وقت ها کاری که میکنیم نشون میده ما خیلی اعتقاد عمیق نداریم ارزش ما بعضی چیزی که بهش عشق میبرزیم حالا که نگه من به قبل عشق میبرزم ارزش ما منظورم من قرار نیست اتفاقا بهتری آدم ها نباید آرزوی مرگ بکنند چون خدای دنیا رو گذاشته ما توی زندگی بکنیم شما اگه رفتید یک کسی شما رو مهمون کرد توی مدتی مثلا برنامه‌ریزی کرده 5 ساعت مهمونش باشید خدا طراحی کرده مثلا شما 80 ساعت توی دنیا مهمونه این دنیاش بشین از نعمتش استفاده بکنید اگه قبلش گفتی من می‌خوام برم صاحبخونه بعدش نمیاد شده اما جوری هم نیست که اگه رفتم ناراحت بشم چون می‌دونم که از اینجا میرم توی خونه دیگه گر مرگ رسد چرا هراسم کان راه به توست میشناسم از خوردگهی به خوابگاهی و آنجا به سرای بزم شاهی چون بعدش رو ترسم از یه خونه میرم توی خونه دیگه مرگ یک پل فقط شما رو ردتون میکنه اون طرف یعنی یک پل فقط فقط هم یک پل شما رد میشید اون طرف اعمالمون هم بد باشه بالاخره اونی که وقتی هم طرف مرد اعمالش هم که بد بوده باز روتر مرده دیگه اعمال بدش کمتر شده دیگه کمتر کنترل انداخته دیگه
اعمال خوبش هم کمتر بود از
اون آره خونه آدم های بد رو میگیم آدم که مثلا کار خوب خیلی کم میکنه خب میریم قسمت بعدی
یعنی جلسه دوم
بله بله جلسه دوم بحث فکر کردن در مورد روش های فکر کردن این فکری که ما میکنیم خودش چند نوعه مدل های مختلفی داریم تو بحث فکر کردن من اینها رو خواهم اشاره فکر کردن کلمه فلسفیدن هم میگن فلسفیدن یعنی عمیق فکر کردن ساده اگه بخوام شروع کنیم فکر کردن یه نوع فکر کردن هست بهش میگم فکر کردن نحوه تفکر سازماندهی کردن تفکر سازماندهنده ما بتونیم تو فکر کردن و چیزهای مختلف رو تفکیک بکنیم از هم آدم ها که الان اینجا نشستن رو به چند گروه میتونیم تقسیم بکنیم یه بار میتونیم بگیم مرد و زن این دوتا گروه دیگه چه جوری میشه تقسیم بندشون کرد؟ بله شخصیتاشون اصلا بسن چون برونگرا و دورونگرا باری کلا دیگه نابینا و کمبینا دیگه خب کوچیک و بزرگ الان ملاک نداره احسن یه زمانی هست شما شاخص داری مرد این زنه نه این کوچیک و بزرگ کوچیک و بزرگی به چی؟ به سن؟ یا به سال؟ کوچک و بزرگی به قد، به سن، به وزن، به نمیدونم علم، به ثروت، به چیه؟
همه چی میشه؟
خب باید یه شاخصی بذاریم. آیا میتونیم بگیم کسی که دیپلم داره از کسی که لیسانس داره علمش کمتره؟
نه.
خیلی علمش بیشتره. مدرکش بیشتره. مدرک با درک آدم خیلی فرق میکنه. بعد حتما تا که میخوای تقسیم بندی کنیم تو روش‌های فکر کردن، باید یه شاخصی داشته باشیم. زیر 40 سال، بالای 40 سال. درسته؟
مجرد و متأهل میشه.
مجرد و متأهل. زشت و زیبا باز دوره نسبیه. نخیه که آدم یه زشته که میرنی زیباست. شاخص نداری.
مثلا توی یه زمینه خاصی.
خب. بله کسایی که مثلا تو کار فنی مهارت دارن، کسایی که کار فنی مهارت ندارن. توی زمینه خاص. تقسیم بندی ها پس همش رو ذهن ما باید تقسیم بندی ها باشه. همیشه هم تو تقسیم بندی های فکریمون باید یه شاخص داشته باشیم. میگیم مثلا 40 سال تمام به بالا تو یه گروه هم 40 سال اسمش گذاشتن چی؟ قله عمر. عمر آدم ها تقریبا 80 دیگه. مثلا یه خیلی عمر کنیم ما معمولا 70-80 سال. خیلی پرش. آره حالا کسی هم هست مثلا 110 سال هم عمر کنه. ولی متوسطش رو مثلا میگیم 80 سال. خب. دیگه چه جوری میشه تفکیک کرد؟
شاغل و
بیکار. خوشحال و غمگین هم با شاخصش رو مگر که اندازه‌گیری بکنیم یه عددی بذاریم بگیم که آقا کسی که عدد شادکامیش از این حد بالاتره شادی، کسی که عدد پایینش مثلا یه آزمونی چیزی باشه.
متمول و فقیر.
اینم باز نسبیه. ممکنه که مثلا کلی پول داره مثلا یه که من وزن خوب نیست. چون اعداد همش نسبیه. مثلا ما یه سوالی که پرسیدیم بود یکی بوده خیلی آدم مثلا چیزی هم بوده مثلا حساب کتاب تو کارش نبوده، برنامه‌ریزی هم نداشته، ولی بالاخره میلیونر میشه. این چه جوریه؟ با اینکهش برنامه‌ای نداشته، چه مشخص نشه، بالاخره میلیونر شده. آدم هم نبوده که بخواد کار جدید ایجاد
کنه.
میلیاردر بوده بعد میلیونر. بله. پشتکار نداشته، میلیاردر بوده بعد میلیونر میشه. اینه که ما همش فکر می‌کنیم کسی میلیونر شده یعنی یه بار وضعش خوب شده. مثلا میلیونر شده کسی که وضعش بد شده. همینا نسبیه. مثلا ما میگیم فلانی دوناست. مثلا طرف رفتش کلی مال جمع کرد، آدم دونا یا نظر یکی دیگه اصلا آدم دونایی نیست. چون به مثلا کوچیک‌ترین چیز اصلیش هم بها نمیده. پس اینا همش نسبیه. حالا برای اینکه ما بتونیم تو ذهنمون کنیم، باید هر وقتی گروه هست بتونیم رو خوب طبقه بندی بکنیم. برای اشیا یه تمرین ساده که برای اشیا ما داریم که بتونیم همش رو طبقه بندی کنیم با شیئه. یه کلمه داریم به نام کار قشم. که کار قشم. که مخفف کاربرد، الف مخفف اندازه، ر مخفف رنگ، ق یعنی قسمت‌های تشکیل دهندش، ش یعنی شکلش، میم یعنی مادهش، موادش. تمرین ساده است. میخواد که بگه که اشیا رو اگه خواستی طبقه بندی بکنی، تمرین‌های ساده است که بعد بتونید چیزای مختلف طبقه بندی کنید. مثلا شما 20 تا شی ریختن جلوی شما، دستمال کاغذی، ضبط صوت، گوشی موبایل، کیک، کاغذ، خودکار فلان. یکی میگه اینا تقسیم بندی کن. چجوری میشه تقسیم بندیش کرد؟ اول بر اساس کاربرد. اینا کاربردش لوازم تحریره، اینا مثلا فرض کن چه صوت تصویری فلان. بعد رو اندازه‌شون، اینا مثلا اندازه‌شو از این سایز پایین‌تر اونا بزرگ‌تره. بعد روی رنگشون. ر کارقش، ر یعنی رنگ. اینا زردن، اینا قرمزن، اینا آبیان. بعد رو قسمت‌های تشکیل دهندش. این مثلا یه تیکه است، این از 5 تیکه تشکیل شده، از 2 تیکه تشکیل شده. بعد شکلش، این مستطیله، اون مثلثه، اون مخروط فلان. بعد رو موادش، این پلاستیکیه، اون فلزیه، اون چوبیه، اون مثلا رسیه فلان. هر شی رو خواستید کنه. پس این تعامل رو مثلا آدم با خودش که داشته باشه، 100 تا جمع داشته باشه، آدم می‌تونه بر اساس این تون این ذهنت داره شروع می‌کنه نرمش کردن. حالا یه گروه دیگه رو می‌خوام در نظر بگیریم و تقسیم بندی بکنیم. بر اساس این کارقشم و شباهت‌ها و تفاوت‌های دو تا چیز رو بررسی می‌کنیم. مثلا می‌گیم موز با سیب. شباهت‌ها و تفاوت‌های موز و سیب چیه؟
خب
بر اساس هم کارقش میجلو بیاین. اول رو کاربردش. دوتاشون خوردنی هم. این میشه پس چی؟ شباهت و تفاوت. دو رو اندازه شون. دوتاشون تقریبا با دست قابل حملن. خیلی بزرگ نیستن. پس این باز میشه چی؟ شباهت. بعد رو رنگش. بسیاری بشه شده ممکنه که مثلا قرمز اون سیب پس رنگش میشه تفاوت. بعد چی؟ قسمت هاش پس ما هم فرق داره چون اون هسته داره اون پوستش راحتره. اکثر آدم ها وقتی جلوشون میوه میذاری دقت کردی همه موضوع برمیدارن از بس تنبلن، اکثر تنبلن چون پوستش سریع پوست میشه و نارنگی. یه شعری هست از مشتبه کاشانه در مورد دونایی که تو سیبه، خیلی قشنگه. من اولی که از کتاب رو نوشتم، میگه در میان یک سیب دانه ها محدود هست. توی سیب چند تا دونه هست دیگه؟ در میان دانه سیب ها نامحدود، اما یه دونه سیب شما بری بکاریش ممکنه هزاران سیب به شما بده. ببینید، در میان یک سیب دانه ها محدودن، در میان دانه سیب ها نامحدود، چیستانیست عجیب دانه باشیم نصیب. در کردین؟ یه سیبی که شما خودی یه سیب بده تموم شد، اما دونه‌ای که توشه ممکنه هزار تا باغ سیب داخلش باشه، با همین دونه بره کلی هزار تا باغ برگنجا باشه. چیستانیست عجیب دانه باشیم نصیب. خب داشتیم میوه ها رو میگفتیم، رسیدیم به رنگش، به قسمتش. بله، به همون میرسیم قسمت بعدی، شکلش. این شکلش مثل این کوره است، اون شکلش چیه؟ این حالت استوانه‌ایه مثلا، از شکلشون با همیشه تفاوت. موادش چیه؟ عناصرش بالاخره تو حد تفاوت دارن دیگه. مواد تشکیل دهنده سیب، سیب خیلی خوبه، سیب تحکیل شدم هر روز یه دونه سیب بخوره. موز هم همینطور، موز میبه به دلیل پتاسیم میکره جلوگیری میکنه از آلزایمر. و
این سیب میوه عجیبیه.
حالا ما معتقدیم که اون در واقع درختی که تو بهش بود و حضرت آدم بهش گفتن نخور، اون میوه ممنوعی گندم بوده. مسیحی ها میگن سیب بوده. حالا دو مدل هست، حالا یکی باره فس فرده بگه نام نارنجی بوده. اما بله گندم بوده. اون موقع میگن درخت داشته. حالا قادر و علا کل شاید یه هم ترجمه هم ندیه و قادرون. واقعا خدا، ما خیلی وقتا توانایی خدا رو توانایی خودمون میسنجیم. دقیق کردیم مثلا درم یا خادمی که دیگه مثلا استخون شد چیزی دوره از توش آدم برمیان. من مثال دوباره بزدم، یکی وقتی که عید میاد بهار میشه خیلی یاد چی بیفتید؟ یاد نشور بیفتید. الان یک مثلا شما برید توی باغ، چند تا طرف مثلا اول بار بعده مثلا کره زمین نگاه کنید، چند تا چوبه از زیر زمین، چوب خشک اومده بالا، چند تا چوبه کوچولو هم بهش چسبیده. بعد بهش میگی این چوبه رو ببین، این چوبه یه روزی از توش میوه میاد بیرون. بعد مثلا گیلاس رو بهش نشون بدی، زردالو رو بهش نشون بدی، بگی اینا از توی چوبه اومده بیرون. یکی مثلا اول بار از کره مثلا دی اومده، میخندم یا آخه مگه میشه یه چوبه؟ چجوری از تو دل این چوبه یه همچین گلاس اومده بیرون؟ آخه رنگ شبیه، آخه جنسش یه جنس نرمه، اون جنس سخته، چجوری از تو میاد بیرون؟ باورش نمیشه. اما بعد یواشاش برگ میده، بعد میده از تو همون انگور میاد بیرون، از تو همون گلاس میاد بیرون، گلابه میاد بیرون. شباهتی هم که ندارن به هم. پس یعنی از بدن ما، از استخونای ما وارد میشه آدم دیگه درست بشه؟ ما که اصلا از یه نطفه درست شدیم. خیلی تعجب آدمایی که میگن ما چجوری دوباره زنده میشیم. اصلا آدم کلش از هیچی بوده، از این نطفه یه باره یه آدم بزرگ درست شده. حالا چجوری از مثلا این فرض کنید بدنش که حالا زیر خاک نمیتونه آدم دیگه بیاد بیرون؟ ببین ما بعض وقتا به چیزای شک میکنیم که اصلا خیلی عجیبه. شما یه مؤسسه ای رو که میاد اینجا، میاد تو مؤسسه ابو بصیر، یکی برگرده بگه مؤسسه ابو بصیر خودش هم اینجوری درست شده و یه بار ما اومدیم به ساختمان اینجا هست یه دم توش کلاس تشکیل میدم، ما اومدیم اینجا، این حرفو هیچکی باور نمیکنه که مگه میشه؟ آخه بالاخره خب یه روزی بوده که اومده ساختمان درست کرده، اومدن مؤسسه رو انداختن، دست تشکیلات داره برای خودش. اما در واقع دنیای به این بزرگی که میلیون ها برابر این مؤسسه است، آدما جالب چه فکری میکنن که همینجوری به وجود اومده؟ خیلی عجیبه. خدا میگه افل الله شکم فاطر السماوات بله. بیا مگه شما خدا داری شک میکنید؟ خیلی میگه تعجبه، مگه میشه اصلا شک کرد؟ در یه چیزهای بعض وقت آدم رو شک میکنن که خیلی عجیبه.
مشکلی که در مورد خدا شک میکنن، یعنی نمیتونن پس
تصور کنم خدایی بوده که همیشه وجود داشته و اصلا نیست نبوده. این که مشکل ایجاد میشه بعد حالا میرسه به سر دنیا حالا هست.
چون ما در مورد خدا یه سری چیزا رو فکر میکنیم که اصلا در محدود ذهن ما نمیتونه بیاد. ببینید اگه کسی خدا رو تو ذهنش تصور بکنه اون دیگه خدا نیست. آنچه در فکر آید نمیتونه خدا باشه. چون یعنی خدا اینقدر کوچیکه که شما تونه تو ذهن تصورش بکنید. اصلا خدا نمیشه تصور کرد. ما اصلا نمیتونیم احاطه پیدا بکنیم چون جزء هستیم به کل که نمیتونیم احاطه پیدا بکنیم. یه قطره که نمیتونه در مورد اقیانوس حرف بزنه که. ما چجور میخوایم نظر بدیم؟ در مورد خدا باید چیکار کرد؟ چون بعضی ها مثلا خیلی از این دانشمندان خیلی هم فکر کردن اما زیاد با اینکه فکر کردن به جای نرسن. مثلا طرف تو 90 سالگی تایش میگفت آره خدا هست. یه بار یه شخصی میاد به مولوی میگه که مولوی من دیشب فهمیدم خدا هست. مولوی میگه کی فهمیدی؟ میگه مثلا دمدمای صبح بود. مولوی تیکه بهش میندازه میگه آها مدام هم موقع ملائکه از آسمون اومد تشکر کرد گفت خدا رو باید از فلان تشکر کنید بالاخره ما رو اثبات کردید. بعد مولوی میگه بنده خدا ما یه عمر داریم با خدا لذت میبریم. یه درباره خدا نمیخواد خیلی حرف بزنید، بیشتر با خدا حرف بزنید. باش حرف بزنید. حالا بیان بشین تو وقتی درباره خدا داری حرف میزنی خدا یعنی غایبه، دلش هست درباره شده حرف میزنی. حالا که با شده حرف میزنی یعنی حاضر هر لحظه میشه دوستته. یه شخصیت عجیب غریبی نیست که اون دوره هی میخواد بشناسیش و میترسی، نه کنارت باش حرف بزن، مشکلات تو باش بگو. و قلبه بله یعنی خدا میخواد بگی که وقتی میگه ما از رگ گردن احسن نزدیکتر هستیم یعنی چی؟ یعنی ما توی همه جای زندگی شما حضور داریم. ما درون اون سیستمی هستیم که همش دست خداست. فکر
خیلی وقت داشته که اصلا رو کلمه خود خدای مثلا کلمه یه الله خیلی فکرم درگیر میشه. اون موقعی اصلا رو مانم میگم الانه که دلم خواهی یه بیس میگه کسی که تو این چیزا خود وارد باشه باشه بشنم باش حرف بزنم سوالها بپرسم تا آگاه هم کنه تو خیلی دست سوالها جواب بده اینجور تو خودم نبیچه مثلا خود کلمه فکر میکنم من یه کلمه مفهومش چرا این کلمه مثلا صد داده شده به پروردگار ما.
مثلا کلمه پروردگار کلمه عمومیه ولی الله کلمه اختصاصیه. بله الله بودی که قبلا بوده. مثلا پیامبر که اومد قبلش مردم میدونستن خدا هست یا نیست؟ میدونستن. بعضی ها فکر کنن پیامبر که اومد اول بار گفت بابا یه خدای هست بهت بپرستید. نه بابا اینا خدا رو میپرستن تو هم بعضیشون. اصلا اسم پیامبر اسم پدرش عبدالله بوده. یعنی اسم پدرش که عبدالله بوده یعنی عبد خدا. مردم میدونستن خدا هست ولی مشرک بودن. میگفتن خدا رو میپرستیم کنارش هم الهه ها و بت های هست اینا رو هم میپرستیم. گفتن خدا یه سری کاراشو تفویض کرده مثلا لات و منات و عزا و بت های هم. بعد مردم گفتن شما که نمیتونید با خدا وصل بشید، شما بدین بت ها وصل بشید پول ادری سرنا بریزید کنین پولا شما بعد برین برادرین بخورین اینجوری با خدا وصل میشین. این مشکل بود. بله بعضی مثلا خدای آفتاب، خدای آب، خدای مثلا فلان این آناهیتا و میترا و اینا همش خدایچه هایی بوده که آدم ها درست کردن، مشرک بودن. حالا ما مشرک نیستیم؟ چرا؟ ما هم الان خیلی هم مشرکیم. برای خدا خیلی شریک قائل میشیم. حتی پول تو زندگی ما خیلی باشه شریک پول رو خیلی بپرستم. ما چقدر در طول روز پول رو میپرستیم چقدر خدا رو میپرستیم. الان هم شرک هست. کی میگه شرک نیست؟ حالا بعضی شرک خفی دارن بعضی شرک جلی دارن. گفتم بارها اگه زیارت آقای امام رضا هم رفتی گفت امام رضا این کارو برای من درست بکن شرکه. بعد بگه خدایا به احترام و عظمت آقای امام رضا مشکل منو حل کن. امام رضا که در سطح خدا نیست، امروز بنده خاص واسطه فیض الهی. بگه خدایا برکت وجودی حضرت زهرا به من کمک کن. اول اسم خدا رو بیاری. اگه اسم خدا رو نیاوردین و واقعا اعتقاد داشتم که حضرت علی در ردیف وی شخصی بود این گفت خدای کمک کن، بوده ماشین داشتم میرفتم ماشین داشت چپ میشد وی گفت خدای کمک کن خدای نه اتفاق نیفتاد. گفت حضرت اول فضل دست خدا هم کاری بر نمیاد توی کاری بکن. این تصورش چیه؟ گفت خدا یا دیگه کار خیلی سخت شد تو این بنا حضرت اول فضل تو بیا جلو یعنی تو تصورش اینه که از اول فاز از خدا هم بالاتر واقعا هست اما
درک بکنیم
حتی اول فرض امام حسین بیشتر میتونیم خب یعنی درکش در این حد حالا گناهی هم برای آدم نیست چون درکش در همین حده چون اون چیزی که از خدا داره همینه ما هم نمیتونیم بهش بگیم که مثلا چرا تصف. ولی انسان وقتی یه رشد میکنه خدا براش خیلی بزرگ میشه وقتی خدا برای ما بزرگ شد چه اتفاقی میفته؟ اگه کسی گفت همه چیز دیگه براتون کوچیک میشه که خدایا دوستم اینقدر برام تو ذهنم بزرگ باشی که همه چیز یه کوچیک باشه فلان آدم مثلا میاد مثلا استاندار طرف میفته به دست باشه استاندار فلان ولی کسی خدا خیلی براش بزرگی میکنم یه آدم دیگه یا مثلا فلانی مثلا اینقدر چی داره فلان نداره چون خیلی علم داره پس کنده اصلا اینقدر خدا براشون بزرگی که همه چیز دیگه براشون کوچیک میشه جز کسایی که به خدا وصل شدن اونایی که رسیدن به جاهایی ببین از یادم بپرسی بگی که آدم مهم کیه همین سوالی که داشتیم جلسه قبل ارزش آدما به چیه هم تفاوت آدما رو بررسی بکنیم تفاوت اشیاء رو گفتیم تفاوت آدما سوال کنیم که به نظرت چی خیلی مهمه بعضی آدما سیاسی رو میگن یادم معلومه دیدگاهش به سیاسی بعضی میگه آدم مهم ما 4 5 تو ایران داریم خیلی به لحاظ علمی بالا اینا خیلی مهمن یادم ذهنش علمه یادم میگه مهم ما فلان 10 تا رو داریم تو ایران خیلی ثروتمندن یکی هست میاد میگه آدم مهم ما یه چند تا رو داریم تو ایران مثلا اینو به لحاظ ورزشی و کشتی و اینا مثلا تو دنیا هر کیو میبرن تو ذهن ما چی میگذره تصور ما از آدم مهم چیه مهمترین آدم تو زندگی و تو جامعه ما مفیدترین آدم ها همین هر کسی که مفید بود این مهمه آدم ها دنبال میگردن که خیلی مهم بشن سر کلاس که من دانشجو فقط دنبال نه که مهم بشن کمتر کسی که تلاش میکنه مفید بشه در صورتی که یادشون رفته که مهمترین چیز توی دنیا مفید بودن هر چقدر که تونستی فایده به آدم ها برسونی یک کسی کمک بکنه یه پیرمرد اومده بودم این مثلا شاید گفتم میرفت زمستون ها مثلا حتی گندم میبرد میرفت در لونای مورچه ها کسی فایده برسون وقتی که انسان عاشق به معنی واقعی شد به همه چیز عاشق میشه میگه من خدایا به این درختم عاشقم این درخت آب گیرش نیومده من پای ندارم درخت مال کی میبشم کی میخوره ولی درخت تشنه است خوام برم بهش آب بدم
استاد همین الان تو ترکیه الان این از یکی نماری همین الان
بله
4-5 سال پیش اتفاق افتاده همین الان هم هست تو ترکیه یه عده ای هستن اسماعیل دوستم شاه اسماعیل صفوی وقتی شاه اسماعیل ها در حد خدایی میدونن
یعنی
کنفرانس ها وقتی اسم شاه اسماعیل میومد به سجده میافتادن تا این حد قبولش یعنی به حد خدایی میگفتن که خدایی
حالا اینکه آدم تو هند که موش میپرستن بعضیا بعضیا گاو پرستن اصلا چیزهایی رو میپرستن که اصلا اسمشون نمیشه آورد هستن تو دنیا یعنی آدمایی هستن تو هندوستان چیزهایی رو میپرستن که اصلا نمیشون دیگه هستن یه منو میپرستن یا کسی که مثلا میفته به دست پای آدم دیگه چی به ما گفته بیافتیم به دست پای آدم دیگه خود حضرت علی میگه دنبال من نیفتید نداریم ببینید این که آدم پرستم نباید بشه خدا پرست فقط جلوی دو نفر میشه تو دنیا تعظیم کنه پدر و مادرم
و استاد
حالا استاد هم اگه استاد واقعی باشه با آدم یه چیز خوبی یاد داده باشه ولی چون استاد هم یه جاهایی مثل پدر میشه یعنی پدرگونه اگر رفتار کرد و کاسب کارانه نبوده یکی میاد برو سر کلاس درس بده میره میگه وقت افرادو بگیرم بعدم برم بیرون کلاس اگه کسی استاد به معنی واقعی بود بله اونم چون که یه جورای نقش‌های پدری و مادری رو میگیره فقط دو نفر تو دنیا هستن که میتونه به دست بهشون بیفتید نه پدر و مادرم هیچ کی دیگه رو نباید کار کنه یکی از بزرگان باید تو زندگی خیلی براتون اتفاق بدی افتاد مشکل کرد بیفتید به دست به پدر و مادرتون و خدا به شما رحم کنه خیلی مهمه پدر و مادر واقعا من دیروز جای کلاس داشتم شهرستان خودمون دیروز صبح وسط کلاس ساعت 10:30 صبح پدرم اومده بود اونجا تو شهر یه کاری داشت اومده بود سر کلاس ما من اول کار کردم جلوی جمع رفتم خرم شدم دست پدرم بوسیدم ببین خیلی ارزش داره این چیزی که میشه بهش افتخار کرد من بگم مثلا من 3 تا کتاب نوشتم خب شاید کتابی که نوشتم به خاطر پول بوده اما اگه کسی رو ولو به خاطر ریا هم رفت دست پدرش رو بوسید، این مهمه. این داره برای دیگران الگو سازی میکنیم که بالاخره پدر و مادر خیلی ارزشمنده. اگر کسی در مادرش هست در دنیا تا میتونه محبت، اگر کسی هم نیست پدر و مادرش، براشون طلب رحمت بکنه و براشون سوره قرآنی بخونه، هر روز صبح میتونید یه هدیه بفرستید. من این رو واقعا دیدم، یعنی من نذر کردم برای بنده خدایی هر روز صبح یه سوره یاسین بخونم، بعدش هر روز کاهلی کردم نخوندم. بعد جالب پیام داده بود یه شخصی، یه بار اومد که از دوستاش به من گفت، لیکن میگم خانومم بود، من نذر برای خانومم خواستم سوره یاسین بخونم، چند روز نخوندم. یکی از دوستای خانومم به مادرم گفته بود که فلانی خانومش اومد به خواب من و اون هدیه که عروس صبح میفرستادی رو چرا دیگه نفرستیدی برای من. من اول فکر میکردم که مثلا اصلا اینو به دستشون نمیرسه، بعدم نه واقعا به دستشون میرسه، اعتقاد به این که دریافت میکنن. شما هر روز صبح مثلا کسی رو از دست بدید یه سوره قرآن براش بخونید،
دادشون خیلیه،
برای همه شون بخونید، سنت اول کنید مثل کامپیوتر ایمیل میکنه از سنت اول برای همه، واقعا یه سوره بخونه بگی به نیت همه شون. مگه خدا بخیل؟ خدا نکرده. خدا وقتی شما رو بنیاد تو اونا تو ذهنتون باشه، چرا میگی تو نماز شب اسم چرتا رو بگی؟ چرتا خیلی دیگه تو محلتون نشون چرتا زیاد تو نماز شب اسم چرتا رو بگو، یعنی اسم همه رو بگو. ببینید خیلی حرفه. برای دیگران طلب رحمت بکنیم و کسانی که رفتند خیلی مهمه. ما بعضی وقتا این ذکر خودش خیلی تاثیر داره، همین فکری که ما در نمازش صحبت می‌کنیم، حالا امروز یه روشش که روش سازماندهی رو گفتیم، این فکری اگه قبلش ذکر نباشه به درد نمیخوره. خیلی ها فکر کردن تو دنیا متفکرم شدن، دانشمندم شدن، اما به هیچ جا نرسیدن. فکرشون اتفاقا هزار تا آدم دیگه رو هم گمراه کرد. چرا؟ چون ذکر نداشتن، یاد خدا نداشتن. تا یه حدی صحت داره، تا اون حدی که اگر من به چیزی فکر کردم و براش تلاش کردم به دستش میارم، اما نه که الزامنم. تو قانون جذب تغییر یافته میگه شما هر چی رو فکر کردی به دست میاری. اولا نه، لیس لنسانه الا ماسا، تلاش نکنی به دستش نمیاری. دو، اگر متناسب با طبع من نباشه من به دستش نمیارم، حتما باید متناسب با استعداد من باشه، متناسب با واقعیات جامعه باشه. یه قانون جذبی که اومدن بعضیا هی گفتن که فقط بشین فکر کن و به همه چی میرسین، هم خواستن ذهن مردم رو درگیر بکنن. من علیه این قانون تغییر یافته جذب هم تو مقاله تندوتیز نوشتم، تو اینترنت هست که بعضیا به شدت جبهه گرفتن، ولی من دیدگاهم رو گفتم. من آدمی هم که دیدگاهمو روک میگم، نه به قول معروف دولتی هستم که مثلا بترسم. تو اینترنت هست قانون جذب یا حیله جذب، یکی دیگه هم هست قانون راز یا فریب راز. دو تا مقاله من علیه این تغییر یافتهش نوشتم که چرا نیومدن. یه زمانی خواستن گولد کوست و اینا رو مطرح بکنن و یه سری بحثایی رو میگفتن آقا شما بیاید هر چی فکر کردی ثروتمند میشی فلان، نه این کشکی هم که نیست. بله
خاص ما اصولا از خدا باشه، بعد در مقابلش این خاصی ما بعد رسیدن به خدا تلاش بکنیم و حالا همین صحبت این تلاش پیش میاد، این تلاش ما باید وقتا نیاز حالا در واقع بعد از مسئله سر انسان خارج بشه،
بله.
بعد از یک فردی بخوان بعد باید وقتا آدم سختشه که از این خرجی که حالا خرج خدا بخواد
خب باید بشناسیم آدم ها رو. ببینید یه جاهایی هست که باید از دیگر آدم ها بخوانیم. یه وقت هست شما یه علمی رو میخواید کسب بکنید، میرید پیش یه فردی علم ازش یاد میگیرید، یه هنری رو، یک نمیدونم موسیقی رو، یک مهارتی رو، نمیتونی تو خونه بشینی میگه خدا خودت رو من بده. اما یه زمانی چیزی هست که من خواسته رو از یه آدم میدونم که اونم آدمی هست که آدم به قول معروف مثبتی نیست، ممکنم هست این خواسته های مادی چیز رو بعضیش هست که نه از جای دیگه هم میشه به دست آورد. اصلا ما که میگیم توسل یعنی وسیله پیدا بکن آدم، توسل شما وقتی مثلا میخوای یه کاری انجام بدی یکی میگه کمکم کن، بهش توسل پیدا کرد، یعنی یه وسیله شده برای کمک کردن به شما. حالا در بالاتری مرتبهش توسل مثلا میگیم به اهل بیت، ما توسل هم هست دیگه، توسل یعنی وسیله بیاد توی زندگی ما. از کی بخوایم، چه جوری بخوایم، چیا رو بخوایم، اینا خیلی مهمه. همین موارد توی بحث فکر کردنی که گفتیم یه چیز داره به نام ذکر. قرآن میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میگه اول کاملا ذکر دارند بعد وارد وادی فکر میشن. اگر من فکری بدون ذکر داشته باشم این فکرم ممکنه باعث گمراهی بشه. این نکته مهمیه. روش اول فکر کردن رو گفتیم، روش دومش رو هم الان میخوایم بگیم. روش اول فکر کردن سازمان دهنده بود، روش دوم فکر کردن تفکر تحلیلیه. نه اولیش هم انتزاعی بود هم اشیا، منتها کلا سازماندهی کردن، سازماندهی چه سازماندهی مفاهیم چه سازماندهی اشیا، کلا تفکر سازماندهنده. تفکر نوع دو، حالا دو نوع تفکر دیگه است که بعد جلسه دیگه بگیم. تفکر نوع دو تفکر تحلیلیه، رابطه بین اشیا و چیزا رو بررسی کردم، یه رابطه این چیز با اون فلان جوریه. اینا تمرینا که میگم همش تمرینای ذهنیه، رابطه این با اون مثل رابطه فلان چیز با فلان چیز. این میشه تفکر تحلیلی تو اولین حالتش. نسبت پرنده به پر مثل نسبت ماهی به چی؟ پرنده به پر به پولک دیگه. این نسبت ها رو وقتی بررسی میکنه تفکرتون تحلیلی میشه. نسبت معده به غذا مثل نسبت ریاض به
هوا.
نسبت هنرمند به صحنه مثل قاضی به
دادگاه.
نسبت رئیس جمهور به کشور مثل شهردار به
شهر.
گرما نسبتش با انرژی مثل هل دادن به چی؟ حرکت دیگه. گرما باعث انرژی شده، هل دادن هم باعث حرکت میشه. نسبت آواز به موسیقی مثل سواری به چی؟
ماشین.
رفت نسبتش با فعل، فعل یعنی انجام دادن، رفت رفتن نسبتش به فعل مثل سگ میمونه به چی؟ به
حیوان.
رفتن یه نوعی کار انجام دادن، سگ هم یه نوع. حالا کی میتونه سوالشو در بیاره که بقیه جواب بدن؟ یه ذره فکر کنید، همه پنج دقیقه فکر کنن، مثل همین چیزی که ما در بودیم، یه نسبت در بیاره که بقیه جواب بدن. نسبت این به اون مثل فلانه به. بله ولی بله سطوحش فرق میکنه، بعضی ها توش تحلیلیشون بالاتره. دانش آموز به لوازم و تحریر مثل چیه؟ اون سومش هم باید بگی بالاخره یه جواب. حالا ادامه هم که از فرگفت رو بگیم، نسبت دانش آموز به لوازم و تحریر مثل سرباز به. نسبت انسان به هوا مثل نسبت اسخرقاس به چی؟ به جوک گفتن. همونجور که آدم نیاز به هوا باشه که بتونه زنده مونه، از فرقان باید شروع کنه جوک بگه تا بتونه. نسبتش اینجوری میشه. خواهد تو دلت داریش جوک میساختی فکر کنم. بفرمایی.
نسبت هارون
به موسی
مثل نسبت
هر بود علیه احسن. حالت برادر گونه بود. حتی این حالت دیگه بیشتر میشه حالت نقلی تا عقلی. نقل چیزیه که از احادیث و قرآن به ما نیست نقل میکنیم، عقل چیزیه که نه، یه حالتی که باید بشین روش فکر بکنیم، عقلی و نقلی. خب بسازید، حالا هر کسی که بسازه.
نابینا و
اصلا خب ناشنواس با مثلا کسی کمشنواس با سمک. نسبت فوتبالیست با توپ مثل خیاط با
پارچه.
نه خیلی چیزا میشه گفت.
پارچه
حالا که میگیم چند روز پیش من جدی داشتم سخنرانی میکردم، همه کشاورز بودم، بعد آخرش یه خلاصه خیلی رفتم تو فضای معنوی، گفتم که یک چیزی هست که اگر اونو داشته باشید همه مسائل شما کشاورزا حل میشه و اون مهمتری اون سر و اون چیزیه که بله نه مثلا به توکل اشاره بکنم، توکل به خدا. گفتم همه مسائل هست اما به یه چیز اگر که بسنده کردید میرسید همه چیز حل میشه و با ت شروع میشه. چیه؟ همه گفتن تراکتور. گفتم بابا اصلا من از اون بالا کشوندم پایین سرتم شدم. گفت نه چی میگه تراکتور نباشه ما نمیتونیم کار کنیم. گفتم بابا تراکتور بود ولی اصلا ما رو بحث ما رو خلاصه کشوند پایین. ما همه هم یک دست گفتن، نه که همه گفتن تراکتور با ت هم شد. آره حتی بعدم فکر کردن بعدم نمیگن تراکتور آخه نباشه که چیکار بکن. خب
نسبت پدر و مادر به
فرزند به ماهی به آب. ماهی به آب نیاز داره، یعنی پدر و مادر به فرزند نیاز دارن یا برعکسه؟
فرزند
نسبت چی؟
آدم به نفس ماهی ما.
احسنت.
نسبت
قطع
به
دریا
نسبت انسان تو
کهنه. احسان احسان خیلی قشنگ، ولی اون آخریشو خالی بذار تو بقیه بگم. لباس تو لباس به بدن. خب
مثل در به خونه،
در به خونه قشنگه.
مثل
زن به شوهر. زن به شوهر رو توی ادبیات ما به چی تشبیه کردن؟
به لباس.
به لباس یا بگه به جور کفش. کفش باید بر مثال همدیگر. بله. چی شو براش؟ آها. یکی به خانم از قراقا بره بگه اینو. بگه که حالا سه هر سو جمع کن. خیلی بنده خدایی گفتن که بابا حضرت علی چقدر محبت میکنه به حضرت فاطمه. یعنی همه چیز که از شما به خانومت محبت میکنه. حضرت فاطمه کلا آخه 9 سال تو خونه حضرت علی بوده. خانم اومد الان 70 سال مونده تکون اون میخوره. آره. خب یه چه نسبت خانم لای جان شما بگین؟ نسبت علیان به بدقولی مثل چیه به چی؟ مثل یک شنبه است و چهار شنبه نه؟ یه ذره فکر کنیم. نسبت کلاس به پذیرایی مثل
کلاس به پذیرایی.
حالا یه جمله بعدش بسازید.
کلاس طولانه به نماز.
یعنی اینقدر مهمه؟
آخه راست را میریم برای غذا؟ برای چیز دیگه
کلاس هم میریم برای غذای رو.
آره.
برای غذای رو. برای غذای روح دیگه.
دارم یه کارتون کیک بخرم.
حالا یکی یه چیزی بگه که خیلی سخت باشه. نه خب یکی دیگه هم باید بگه که یکیش خالی بمونه. نسبت انسان به دنیا مثل خورشید به چی؟ به زمین. برعکس شد. نسبت مرد به زنش مثل نسبت زمین به چی؟
چرا؟
مرد به زنش سه نسبت زمینه به خورشید. همونش که مرد دور زنش میچرخه زمینه دور خورشید میچرخه. اگه گفتید ماه برعکسه، وقت ماه باید دور زمین بچرخه. حالا باید ببینی که نسبتش خورشید اونی یا ماه کدوم دور اون یکی باید بچرخه.
البته اگه
مردی از قرار آقا میگه ولی زنزلیل، حالا میگه اینجا اینا رو، ولی تو خونه فکر کنم زنزلیل باشه از قرار. انسان به قلبش کشور.
نه. به همین رئیس جمهور.
بسیار عالی.
آقای روح.
دیگه قشنگ بود، جالب بود. خب این بحث یه قسمت از رابطه تفکر تعلیمی. قسمت بعدی توالی عددها و چیزهای مختلفه. چند تا عدد رو میگیم ببینیم عدد بعدی چنده، یا چند تا کلمه رو میگیم کلمه بعدی چیه. من چند تا عدد رو میگم تو ذهنتون بسارید. یک، بعد دوباره یک، بعد دو، سه، پنج، هشت. یه بار دیگه میگم یک و یک و دو،
دو، سه، پنج، هشت.
بعدیش میشه چند؟
نه،
هشت.
چرا ده؟ یازده. چرا یازده؟ تحلیل کنه تو ذهنتون، تحلیل کنه. سیزده. خانم مبتهی، مبتهی خیلی فعالیتشون خوبه تو کلاس. هر عددی جمع دو تا عدد قبلیه دیگه. یک و یک شده دو، یک و دو شده سه، دو و سه شده پنج، پنج و سه شده هشت، هشت و پنج سیزده. کی میتونه الان توالی بسازه؟ چند تایید مثلا؟ مثل هم یه توالی عددی الان بسازه. چند؟
دو، چهار، هشت،
نوزده،
چند؟ سی و دو، چهار، شونزده،
سی و دو،
سی و دو،
چند تا عدد رو من میگم؟ تو ذهنتون بشماریم. ده، بعدیش 20، بعدی 3 ضرب در 15، بعدی عدد 1000. خب بذار کمش کنیم. بعدیش عدد 60. چون الان گفت
یا
یه بار
تیم اول عدد ده
بعد
20 بعد 3 ضرب در 15 بعد 1000
استاد
هزار بعد یه بار 60 کمش کردیم 60 بعدی چنده؟ این سوال آزمون دکترا رو چند سال پیش در کشور
بود.
خب ما هنوز واقعا لیسانس
نه سوالش اصلا کاری به تحصیلات نداره. 10 بعد 20 بعد یه بار 3 تا 15 تا بعد 1000 بعد 60 این بعد یاد اون تفکر ماگرا یعنی تفکر غیره مثلا خیلی روشین حساب کتاب کنیم به جواب نمیرسیم. جالب تعداد تقریبا شاید 2-3% 2-3% اینو جواب داده بودن.
نه
450 چه جوری؟
استاد 15
خب
هزار
با این توالی اومدن جلو. خب بچه جوری یه باره رفتیم 1000 بعد دوباره اومدیم 60 70 بگم جواب شو.
نه اولش چیه؟ مثلا
من بگم بعد شبیه شو بازیم حالا از بقیه بپرسید.
خیلی با فکر کردم جواب نمیرسم.
بگی
جوابش میشه عدد 16. این فقط و فقط بستگی به این داشت که شما یاد شعری در دوران کودکی بیفتید. 10 20 15 هزار شست و شست
هر ماجرا یادت نه ما سیتور پیشه
فقط 3% جواب دادم.
اینها قبول سیتور
10 20 15 هزار و شست و شونزه میشه اون باگ. این میشه با اون کودک درونتون. کسی کودک درونش فعال بشه یکی میاد میشه تحلیل میکنه. بعد وقتی میخواد تحلیل بکنه چه کودکانه رو نمیشه تحلیلش کرد. خب چه واقعا 2015 چه جوری شده 1016 ولی شعر کودکانه است. مثلا شعر رو اگه بخواد تحلیل فکری بکنه بعضیاشو بخواد واقعا تحلیلی فکر بکنه نمیشه. اما چه کودکانه است. اصلا میگه عتل متل تو طوله. آخه عتل متل کیان؟ هیچ کیان نمیشه. آخه عتل متل کیان؟ بعد گو گاو حسن چه جوری؟ بعد جالبه که وقتی داره اینو حرف میزنه حال خود حسن رو نمیپرسه، حال گاوش رو میپرسه. خیلی سواله بابا این حسن خودش حالش رو بپرسه میخواد. چرا میگه گاو حسن چجوره؟ بعد نه شیر داره نه پسون. شیرشو بردن هندسون. خب اگه شیر نداره کدوم شیر رو بردن هندسون؟
تازه با یه لیوان شیر یه زن براش گرفتن.
اینقدر ارزش زن. بعد تازه رفته تو هند یه زن کردی گرفته. کس با زن کردی گرفته؟ بعد اسمش هم کردی گرفته. وقتی می‌خواست الان که ما تحلیلی فکر می‌کنیم بگیم این شعر اصلا به درد نمی‌خوره. اما چرا ما دوران کودکی از این شعر لذت می‌بردیم؟ چون فکر نمی‌کردیم. بعضی چیزای دنیا هست خیلی نباید دربارش فکر کنیم. این نکته رو من می‌خواستم بگم. زیبایی جهان رو که می‌بینید اگه بخواید تو همه چیز دنیا هم فکر کنید وقت زندگیتون دیگه از بین میره. اگه بخوادم تو همه چی دنیا فقط احساس کنی زمین فرض میمیره. تو شعرهای کودکانه یه جایی که مثلا من میرم میشه پدر مادرم میشینم دو ساعت میخوام شعرشون بشنم. هی فکر کنم میگم خب من به جای اگه برم بشنم کتاب بخونم چقدر چیز یاد میگیرم. اینجا فقط باید احساس ببینی و لذت ببری میشه پدر مادرتی. یا میری تو طبیعت تو باغ بودن بودش اگه بخوای فقط هی فکر بکنی که درخت حالا چجوری به وجود اومده این چجوری شده آب چجوری میاد پایین بخوای فکر بکنی دیگه لذت نمیبری. تو باغ که رفتی آدم باید بره بگرده لذت ببره. و دوستاش کس باید بگه و بخنده. نه اگه حالا فکر کنی که این حالا میخواد چی بگه اون میخواد چی بگه اگه نگفتم چی میشه. 10 دقیقه میخواد با دوستات یه رو 20 دقیقه میخواد بگی بخنده. اینو پس یادمون باشه که اگر همه چیز همین عتل متل تو طوله که ما قبلش لذت بردیم اگه میخواستیم اون موقع فکر کنیم دیگه بهمون نمیچسبید. چون میگفتم خودش الکیه ولی موقع ازش لذت میبردیم. یه شعری بود میگفتیم و میخندیم و لذت میبردیم. پس یادمون باشه که همه چیز دنیا فکر کردن نیست. مولوی میگه که درباره خدا خیلی فکر نمیخواد بکنید. حالا به جای عقل مقدم نمیزن. یه عبوری فلاسفه اومدن خدا رو تعریف کنن نتونستن. ما چقدر از خدا میدونیم؟ مولوی میگه اگه کسی بگید من خدا رو شناختم دروغ گفته. اگه کسی بگید من خدا رو نشناختم کافر شده. یه دیدگاهتون در برابر خدا سکوت باشه. میگه شما تابلو هنری قشنگ رو یه صدای خوب رو وقتی میشنوید نمیتونید خیلی رو درکش بکنید. یکی از کجایی آواز قشنگی بخونه مثلا اصلا شجریان بیاد بخونه جایی ما که نمیتونیم از عظمت استاش ببریم که فقط میگیم که قشنگ میخونه. از طرفی میدونیم که کار قشنگه نمیتونیم بگیم کار عادیه. یه چیزی هستیم بین شناختن و شناختن. حالا در برابر خدا هم همینه. رندانه ترین حالت سکوت و از زیبایی های جهان لذت بردن، محو تماشای عالم شدن و از زیبایی های خدا لذت بردن، این میشه بهترین حالت. همه گفتن خدا یا ما هم خواهد تو رو بشناسیم، ولی پیامبر که میدونست خدا رو چه نمیشه شناخت به راحتی. و خدا یا رب زدنی تحیر آم، خدای بر حیرت من بیافزا. من میخوام حیرت، نه معنی گیج شدن ها، حیرت معنی که محوت میخوام بشم. خدا من میخوام محو وجود تو بشم. خیلی هم نمیخوام بررسی کنم که از کی بودی و چه جوری بودی و چه جوری ما رو دوست داری، اینا نمیخوام باشم. رب زدنی تحیر آم، خدای بر حیرت من بیافزا.
خاطر اینکه کسی جوابش نمیده که من یادم یه سری بچه که بوده اصلا یه سرستانی که بوده بعد این سوال رو از معلم هم گفتم که اصلا خدا اصلا داره مثلا چجوری به وجود اومده، بعد معلم دعوام کرد که اصلا هم همچی سوالی بپرسی گناه هم داره. هر وقت این سوال به ذهن من میدی ترس عجیبه از اون روز این تو ذهن من رفته که مثلا این سوال اگه بپرسم اصلا گناه میکنم و فلان.
نه هیچ گناهی نیست. ببینید اون معلم اشتباه گفتی که گفتی گناهه، منتها اگر حالا زمانی جلساتی بود یه عمری باقی موند، اینها در مورد بحث خداشناسی رو صحبت میکنیم، بحث مفصل اگه به شرط قرن زیابانه و خلاق رو تو دو جلسه آینده میگیم، به جز اون یک یا دو جلسه دیگه هم برگزار میکنیم و دوره تمام خواهد شد. انتظاری یعنی در برابرش که شی نیست. وقتی شما دارید به این دستمال کاغذی فکر میکنه، یه برخورد تفکر فیزیکیه. ولی وقتی دارید مثلا به خوبی و مهربانی فکر میکنید، خوبی چیزی تو دنیا که ببینیش، خوبی که یه شی نیست که ببینیش، که وقتی تفکر انتظاری.
آخه من شنیدم میگم خودم این حرفو یه چه کار میکردم بهم
گفتن که
ناشنواها تفکر انتظاری
ندارن. اتفاقا تفکر انتظاری از وعده قوی‌تره.
میخوام
همین رو بگم. نه، دقیقا برعکس گفته. چون که یه سری اشیا رو نمیبینن، تو انتظاری توی خوب.
ناشنواها.
آه، ناشنواها رو گفتی؟ تفکرشو ضعیف‌تره، ولی ضعیف‌تره.
خب چرا؟
چون که دریافت ندارن، ورودی ندارن که انتظار دریافت ندارن. خوبی رو اصلا نشنیده. خوبی رو کجا تو دریافت کردی که بخواد روش فکر کنه؟ بله، ناشنوا تفکر انتظاریشون خیلی ضعیفه. به خاطر همینه که پیشرفت و رشد اصلی انسان با تفکر انتظاریشه. به خاطر اینه که انسان‌ها که ناشنوا هستن خیلی کمتر رشد میکنن. شما کجا مثلا ناشنوایی که خیلی رشد کرد؟ تو نابینا ما داریم فوق‌العاده همه شد. اما شنیدن، اصل دنیا شنیدنه. شنیدن خیلی از دیدن مهمتره. مولوی بشنو از نه شنیدن. تو قرآن هم همش سمع قبل از بصره. بله، تفکر انتظایی اونها ضعیف‌تره. اما تو نابینا تفکر انتظاییشون به نسبت بقیه آدمان خیلی قوی‌تره.